بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با هوای نفس که مجموعه ای از خواسته های نامعقول و نامشروعه، و اگر صاحبش رو به اسارت بگیره امیرالمومنین می‌فرماید آزاد شدنش خیلی مشکله، سخته. انسان با توبه واقعی می‌تونه از این زندان آزاد بشه، ولی امیرالمؤمنین می‌فرماید خیلی سخت آزاد شدن. کلام حضرت مولا الموحدین اینه: الدخول فیها سهلون، افتادن در این عرصه خیلی آسونه، چون زلف هوای نفس به زلف لذتها گره خورده و گذشت از این لذتها برای همه آسان نیست، مگه برای مؤمنین رده بالا. ورودش آسان، سرازیری لذت گناه، اما ول خروج و منها صعبون. آدم وقتی گرفتار شد بیرون اومدن از این بند مشکله. اینجور نیستش که گرفتارش نتونه آزاد بشه، ولی مشکله. در این زمینه، یعنی زمینه دوچار شدن به این خواسته های نامعقول و نامشروع، قرآن مجید می‌فرماید قیامت عذر کسی رو قبول نمی کنن. اینجا یه روایت خیلی مهمی امام ششم دارن، خیلی مهم. من اولین باری که این روایت رو دیدم یادداشت کردم. حضرت می‌فرماید جوانان فاسد، گناهکار، آلوده، وقتی قیامت مورد سوال قرار می گیرن که چرا عمرتون رو در فساد و گناه و لذت‌های نامشروع هزینه کردید، اونا به پیشگاه پروردگار عرض میکنن صورت خوب، اندام خوب، زیبایی به ما دادی، خود این اندام و زیبایی و مو و چهره و دیگر امور ما رو کشون به گناهان. خب این جواب اهل فساد جوانه. امام صادق می‌فرماید پروردگار خطاب می‌کنه به ملائکه یوسف رو بیارید روبروی این گروه. یوسف رو میارن. خدا می‌فرماید از شما در هر دوره‌ای خوش‌اندام‌تر، زیباتر، خوش‌قیافه‌تر، پر جاذبه تر بود، چطور خودشو نگر داشت؟ اینم که از جنس شماست، نمیتونید بگید یوسف فرشته است، نه، انسان. نمیتونیدم بگید یوسف غریزه جنسی نداشته. چرا؟ اونم تو 14-15 سالگی در اوج غریزه جنسی بوده. چطور تو اون کاخ اون زن جوان، اون زن طناز، اون زن عشوه‌گر 7 سال شب و روز او رو به گناه دعوت کرد؟ به اون زن گفت معاذالله، خدایی که من آفریده زنا رو بر من نمیپسنده، جوابتو نمیدم. من نداد. بعدم به شدت تهدید به زندان شد. لیسجنن، به شدت تهدید به زندان شد. شوخی نکرد زلیخا، اونم زندان فرائنه مصر که یکی از بدترین زندانهای اون روزگار بود. قبول کرد بره زندان، اما قبول نکرد وارد زنا اونم با زن شوهردار بشه. وقتی مامورین گرفتنش اووردن تو زندان، درو بستن و رفتن، یه گوشه یه زندان نشست، قرآن مجید میگه رو کرد به پروردگار، گفت رب جوان، و جوان 20 سالش بود، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، خدای این زندان خیلی زندان بدی بود، زندان پرشکنجه، تاریک، زیرزمین، زندانی های بد، کریه المنظر، بیدین، بت‌پرست، همه اینا کنار یوسف بود. گفت رب ای مالک من، ای مربی من، ای پرورش دهنده من، از سجن این زندان با همه شکنجه هاش احب و الی، برای من محبوب تره از اون کاخی که من رو به گناه دعوت میکرد. از سجن احب و الی مما یدعوننی الی، ما پروردگار به اون جوانای فاسد، گناهکار، زناکار، شهوتران که یه بهانه بی خودی در محشر اووردن، میگه جواب من آره بدی، جوابی که ندارن بدن، چون جواب ندارن محکومن، محکومن باید بره دوزخ. این مال پسرا. امام صادق میفرمدم و دخترا، دخترای هر دوره ای اینا را هم همه رو محشر خدا بهشون خطاب میکنه، این همه گناه، این همه فساد، این همه دنبال مردای رفتن، دنبال بچه های مردم رفتن، جوونا رو به دام انداختن، چرا؟ میگن خدای این شکلی که به ما دادی، این مویی که به ما دادی، این بدنی که به ما دادی، این اندامی که به ما دادی، کشش نسبت به گناه خیلی بود، ما نتونستیم خودمون رو نگردیم. خدا میفرماد مریم رو بیارین، یه دختری که تو فلسطین زندگی میکرد، در شهر ناصریه که زمان مریم فساد همه جانبه در اون منطقه حاکم بود، فساد مالی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، اما این دختر خودشو به جایی رسون که فرشتگان از جانب پروردگار تو اوج جوانی مریم به مریم خطاب کردن، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اینم مثل شما یه دختر بود، اینم غرایز داشت، اینم جوان بود، اینم خلقت کاملی داشت. چطور این دختر در اون مملکت پر از فساد خودش رو به مقام طهارت معنوی رسوندش، چطور خودشو به جایی رسوند که رحمش شایسته تربیت چهارمین پیغمبر اولی العزم من مسیح شد، دیگه چه عذری داریم؟ دخترها هیچ عذری ندارن. وقتی آدم جواب خدا رو نتونه بده، جواب قانع کننده، محکوم میشه. خب محکوم به چی میشه؟ به عقاب، به عذاب. یه حرف ائمه ماست که شما در دوچار شدن به هوای نفس هیچ عذری در قیامت که قابل قبول باشه نداری، هیچ عذری. همه تون با کمیل آشنایین، همه تون. این دو خط کمیل رو ببینید یا عنایت کنید یا توجه کنید یا دقت کنید، کسی داره میگه که علمش به تمام حقایق فراگیره. فلک الحجت علیه فی جمیع ذلک. حالا امیرالمومنین که مقام عصمتش عرشی بود، انسان رو داره میگه فلک الحجت علیه فی جمیع ذلک، در تمام خطاهای من، اشتباهات من، گناهان کوچک من، گناهان بزرگ من، وجود مقدس تو دلیل محکوم کردن منو داری. فلک الحجت علی فی جمیع ذلک ولا حجت علی فی ما جرا علیه، اما من دلیلی که برای گناهانم، برای خطاهام، برای اشتباهاتم، برای حرامها تو رو قانع کنه ندارم، هیچ دلیلی ندارم. ولا حجت علی فی ما جرا علی فیه قضاؤک و الزمنی حکمک و بلاؤک. بشر برای خطاهاش، برای گناهانش، برای جنایاتش، برای ستمگریهاش، برای حروم خوردناش دلیل قانع کننده نداره که قیامت خودشو بتونه معذور از آب دراره و خدا بگه حق با توه. اما پروردگار عالم نسبت به همه کارهای خلاف انسان دلیل برو محکوم کردن داره و محکوم میکنه. این داستان بسیار خطرناک هوای نفس، یعنی مجموعه خواسته های بی محاسبه و نامشروع که انسان رو از خدا، قرآن، نبوت، امامت، دین، عمل به واجبات، ترک محرمات باز می‌داره. اگه آدم اسیرش بشه نمیذاره آدم بره جلو، نمیذاره آدم به طرف قرب، به طرف وصال، به طرف لقاء، به طرف مغفرت، به طرف رحمت، به طرف رضوان حرکت کنه. باز میداره. این مانع باید برداشته بشه. برداشته شدنش هم به اینه که انسان در مقابل درخواستهاش جواب نده به درخواستهاش، راهی دیگه هم نداره. هیچ. یه جمله ی ابی عبدالله دارن، فکر کنم از مدینه شروع کردن تا کربلا، یک کلمه هم، دوت کلمه هم نی، یک کلمه. وقتی مدینه استاندار یزید حضرت رو دعوت به بیعت با یزید کرد، او شما بیا حکومت یزید رو بپذیر، قبول کن، کاری به کار یزید نداشته باش، مدینه آسوده زندگی کن، سر نخلستانت هم باش، زن و بچت هم در امنیت باشن. ائمه ما عادت نداشتن وسط حرف کسی حرفشو قطع کنن، گوش میدادن که همه حرفاشو بزنه. مثل ما عجول نبودن، آدم باید گوش بده همه حرفا رو طرف بزنه، بعد آدم حرفا رو ارزیابی کنه، جوابشو از عقل و قرآن و روایات پیدا کنه، بعد جواب بده. امام همه رو گوش داده، فقط همینو گفتن و از استانداری اومدن بیرون. لا والله، به والله قسم دعوت شما رو قبول نمی کن. همین، دعوت رو باید قبول نکرد. ولی یه جوونی به جوونی میگه که اینقدر خوشمزه است دود سیگار، دود حشیش، یه پک فعلا بزن، همون پک مقدمه ورود به کار خلافه. اون جوان باید بگه نه من پک نمیزن. خواه اگه سیگار نکشی ما رفقا رابطمونو باید قطع میکنیم، به جهنم که قطع میکنیم. قطع کن، قطع کنیم. یا ما شب یه جلسه داریم، دوست دخترامون هم دعوت کردیم، تو هم بیا یه دفعه مزمزه کن بودن با دخترها رو. نه من نمیام. یه روایتی پیغمبر دارن، دو جا من این روایت رو دیدم، یکی در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری، این از علمای بزرگ اهل سنته، این کتابش هم خیلی مفصله، خیلی. این روایت رو او نقل میکنه از پیغمبر. جای دومی که من این روایت رو دیدم در کتاب اخلاقی محجت البیضاء وجود مبارک فیض کاشانیه که 8 جلد، فیض 500 سال پیش، گوشه شهر کاشون، تو خونه های خشتی گلی گنبدی، 500 سال پیش، که کل سرما رو با هیزم علاج میکردن، کل گرمای 50 درجه کاشون هم با باد بزن، هیچ وسایل دیگه نبود. فیض نه کامپیوتر داشت و نه خودنویس داشت و نه روان‌نویس داشت، قلم چوبی بود و دوات مرکب، خونه 50 درجه گرم، زمستونم چون کبیره، سرمای خشک تو این خونه، 300 جلد کتاب به درد خور نوشته که کتاباش همه مورد نیازه، یعنی 5 قرنه که کتاباش از دسترس خارج نشد. این 300 جلد رو مطابق با زمان خودش نوشته. الان من از یه متخصص شنیدم که در مقام چاپ کردن کل کتاباشن اون 300 جلد میشه 500 جلد. یه بخشیش هم چاپ کردن، وافیشو چاپ کردن، صافیشو چاپ کردن، اسفاشو چاپ کردن، مهجت البیضایشو چاپ کردن. مهجت البیضا یه کتاب اخلاقی فقهی نیست، اخلاق، اخلاق در اسلام، همین. چند صفحه است؟ 4000 صفحه است. به قدری هم این کتاب علمی، عرفانی، اخلاقی، حالیه که کم نظیره. این روایتی که حاکم نیشابوری سنی در مستدرک آورده از شیعه، فیض در کتاب مهجت البیضا آورد. به پیغمبر می‌فرماید قیامت 7 طایفه، 7 فرقه، 7 جمعیت در سایه خود پروردگارن. روزی که سایه ای، یعنی نسیم خنک کننده، سایه نه به معنی سایه اصطلاحی که خورشید به درخت میتابه سایهش میفته رو زمین، اینو نمیگه. سایه در روایات درباره خدایان رحمت الهی، نسیم لطف الهی. 7 نفر قیامت در سایه خداوندن. یوم لا ظل الا ظله، اونم روزی که هیچ سایه ای جز سایه خدا وجود نداره، هیچ نسیم رحمتی جز نسیم رحمت حق وجود نداره. از اون 7 یکیش این آدمه. رجلون دعته امراتون ذات و حسب و جمال، جوانیست که یه زن زیبا، ببینید پیغمبر مخصوصا میگه امراتون ذات و حسب و جمال، خانوم جوان خوشگل، خوشقیافه، جوان رو دعوت میکنه، میگه خونه دارم، پولم دارم، هیچی هم ازت نمیخوام، دیدمت، عاشقت شدم و بیا نیاز منو برآورده کن، یعنی بیا زنا کن. و پیغمبر میفرماد این جوان به اون که زنم نداره، این جوان کپسول شهوته، به اون زن میگه که انی اخاف الله، من از پروردگارم دغدغه دارم، من از عذابش میترسم، من از قدرتش میترسم. جوابتم نمیدم، جوابم نمیدم. اینو امام حسین به ما یاد داده که برای پس زدن خواسته های هوای نفس، چنان که من از مدینه تا کربلا به یزیدیان، به بنی امیه، به هر شکلی منو دعوت کردن گفتم لا والله، والله قسم جلال است من جواب شما رو نمیدم و نداد. و کار ابی عبدالله به اینجا رسید که پروردگار عالم ظاهر و باطن هستی رو در سیطره او قرار داد، ظاهر و باطن هستی رو. ما که در روایاتمون نداریم، اصلا نداریم. اگه این چنین اتفاقی می افتاده بر ما می گفتن، ائمه که بخیل نبودن. پنج تا پیغمبر اولی العزم داریم، درباره هیچ کدوم نداریم که هر شب بدون تعطیل 70,000 فرشته به دستور خدا از جاشون در ملکوت باید حرکت، هر شب بیان زیارت ابی عبدالله از غروب آفتاب تا طلوع، هر شب. این 70,000 تا که برمیگردن تا قیامت دیگه نوبت بهشون نمیرسه. این تو کامل و زیارات که یکی از معتبرترین کتب شیعه است و من این کتاب رو ترجمه کردم. اولش هم نوشتم به بچه هام که من امیدی نه به نمازم دارم، نه به روزم دارم، نه به درس خوندنم دارم، نه به منبرام دارم. امیدم فقط به این کتاب. منو دفع کردید، کتابو بذارید بغل سینه من. خیلی کتاب فوق العاده ای، دیگه نوبت شونه. ما نداریم که هر شب ملائکه برای زیارت قبر ابراهیم یا نوح یا موسی نازل میشن، یا برای ائمه دیگه نداریم. اون وقت عجیبتر از این امام صادق به مسمع کوفی که تو همین کامل و زیارات فرمود، مسمع خیلی نزدیکین به کربلا، ما مدینه ایم، شما کوفه ایم، 60 کیلومتر تا کربلا، هر شب جمعه میری کربلا. گویبن رسول الله، شما میرید کربلا، حالا هر شب جمعه که هم مدینه نمیشده بیاد کربلا، ولی ائمه ما زیارت ابی عبدالله رو ترک نمی کردن. گفت شما خودتون میرید زیارت ابی عبدالله. فرمود مسمع، چگونه نرم زیارت کسی که هر شب جمعه خدا او رو زیارت میکن، چطور نرم؟ بلو زیارت خدا چجوری ما نمیفهمیم. ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم، خیلی چیزا رو. به ما هم دستور دادن اونی رو که نمیفهمین انکار نکنین. دستور کل ما قرع سمعک فزره فی بقعت الامکان، هرچی شنیدی منکرش نشو، شاید آینده پرده از روی سرش برداشته بشه بفهمی چیه. ما الان عجله در انکارش نکن. این لا والله ابی عبدالله خیلی آثار از خودش ظهور داد، خیلی. این که حاضر نشد یک لحظه دست به دشمن بده، این که حاضر نشد یک لحظه با دشمن نرمش کنه، این که حاضر نشد از 100 تا پیشنهاد دشمن یکیشو قبول کنه، حاضر نشد. چرا؟ چون ابی عبدالله بنده مخلص پروردگار عالم بود و یقینش به این بود که من یه دونه کار فرما دارم، اونم خداست، فقط بر او کار میکنم، یه دونه کار فرما، دوتا من ندارم. و تو همین کتاب امام صادق میفرماید که معراج پایین به بالاست. تو اینا همه میدونن معراج یعنی عروج، یعنی بالا رفتن. معراج از پایین به بالاست. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. من پیغمبرمو از زمین از مکه بردم که نشانه های قدرتمو در عوالم بالا و در ملکوت نشونش بدم. معراج پایین به بالاست. اما امام صادق می فرماید حسین ما گودال رو تبدیل به معراج کرد، فرشتگان از بالا برای رفتن به بالاتر میان گودال برای زیارت حسین. گودال معراج آسمانیانه، یعنی آسمان نسبت به ابی عبدالله زمینه، ابی عبدالله نسبت به عوالم بالا آسمانه، اونا از زمینهای ملکوت میان به آسمان گودال برای زیارت. این جواب ندادن به دشمن، لا والله، هزینه ای نداره که، هیچ هزینه ای نداره. هوا آدمو هول میده، میگه برو در این گناه، آدم میگه نمیخوام. حالا بعضی ها که ردشون خیلی بالا صرف خیلی جالبی دارن، میگن پروردگار عالم ما رو نیازمند به گناه نیافریده. برای چی گناه بکنیم؟ ما چه احتیاجی داریم دروغ بگیم؟ ما به صدق نیازمندیم نه به کذب. ما به ازدواج نیازمندیم نه به زنا. ما به حلال خدا نیازمندیم نه به ربا، نه به دزدی، نه به قصد، نه به اختلاس. پس ما به هیچ گناهی احتیاج نداریم. بله ما یه شبانه روز هیچ گناهی نکنیم، چمون میشه؟ مقاممون میره بالا، چیزیمون نمیشه، کم نمیاریم، مقاممون میره بالا. این رو ای کاش این 80 میلیون نفر توجه داشتن که میلیاشون ندارن. واقعا ما چه نیازی به گناه داریم؟ ما به حسنات نیازمندیم، به سیئات اصلا نیازی نداریم. هیچ. پس در مقابل خواسته های نامشروع باید گفت لا والله. اینجا آدم جاذبه عجیبی هم پیدا میکنه، یعنی وقتی که مخالف خواسته های نامشروع درون حرکت کرد، جاذبه عجیبی پیدا میکنه که خدا درباره او میگه ان الذين، یعنی درباره چنین کسانی، آیه عجیبیه، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هن کاری به گناهان کبیره و اصرار به صغیره ندارن. پروردگار عالم برای وجود اونها در دیگران ایجاد محبت میکنه، ایجاد محبت. ولی این که طرف بیدین باشه اما دیندار واقعی رو دوست داره. یه مسیحی بود در لبنان، من دو سه بار رفتم لبنان، این مسیحی واقعا آدم باسوادی بود، باسواد. یکی دو بارم ایران اومد. این عاشق امیرالمومنین بود، اما مسیحی مرد، یعنی شیعه هم نشد. ولی حرفش این بود که علی معدن تمام ارزش‌های عالم، نمیشه دوستش نداشته باشه، نمیشه. و دانشش اومد خرج امیرالمومنین کرد، 5 جلد کتاب نوشت که امثال آیت الله العظمای حکیم و مراجع اون زمان به این کتاب تقریض نوشتن. آقای حکیم تو تقریضش نوشته آقای جورداغ، من میخوام برای این کاری که برای امیرالمومنین کردی از کار تعریف بکنم، اما بی نجف قلم تو به من قرض بده، من با قلم جادوگر تو از کتابت تعریف بکنم، قلم من تعریف کتاب تو رو نمیتونه بکن، بیا دست تو قلم تو به من قرض بده. چه اسم جالبی هم رو کتابش گذاشته، صوت العدالت الانسانیه، صدای عدالت انسان. تو این 5 جلد که 2000 صفحه هست، این آدم مسیحی عاشق امیرالمومنین درباره امیرالمومنین قوغا کرده. در معرفی وجود مقدس حضرت مولا الموحدین، خوبی ها رو همه دوست دارن. شما یه دزد رو بهشون بگو دزدی خوبه؟ میگه نه. نه. خوردن مال مردم خوبه؟ جناب مال مردم خور؟ میگه نه. زنا خوبه؟ نه. قصب خوبه؟ نه. ربا خوبه؟ نه. یعنی خود بدکاران هم با بدکاریشون مخالفن. هیچ بدکاری در عالم موافق بدکاریش نی، اما خوبی های دیگران رو دوست داره، لذت میبره از خوبی های دیگران. این همینه که قرآن میگه سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت این آدم بی هوا رو ما تو دل دیگران پخش میکنیم. همکیشش نی، دوستش داره، همکیشش نی. مرحوم آیت الله العظما بروجردی، من یادمه وقتی مسجد اعظم دیگه داشت تموم میشد، فرمودن دلم میخواد تو خود این مسجد یه آبی جاری بشه. اون وقت لوله کشی نبود، هم برای خوردن مردم هم برای وضو گرفتن مردم. اونایی که کار مسجد دستشون بود من میشناختمشون، که ختمشونم خود من منبر رفتم. اون وقت من طلبه نبودم که اونا دستن در کار مسجد بودن. اومدن خیابون سعدی، یه متخصص چاه زن رو که چاه عمیق میزد دیدن، اووردنش قوم. گفتن یه چا میخوایم برای این مسجد. گفت میزنم. میزنم. برم تهرون دستگاهامو بار بکنم بیارم. دستگاهاشو اوورد، برقی هم بود. یعنی اون مته برقی میکن. عمیق رسید به آب. موتور گذاشت. موتور خیلی خوب. آب اومد بالا. برخلاف تمام منطقه قم اون آب شیرین بود، نمک نداشت و قابل خوردن. هرچی هم بهش گفتن، خب پیش پرداخت، گفت باشه. نصف چاه کنده شد، گفتن یه پولی، گفت باشه. چاه به آب رسید، گفتن پولتو بی بگی، گفت باشه. موتور گذاشت آب و رسون بالا، گفتن پولتو صورت بده ما نقد بهت بدیم، گفت باشه. یه بار فقط، یه بار منو ببرید خدمت آیت الله بروجردی، من عکسشو دیدم، عاشقشم، ببینمش. همین گفتن باش، به ایشون خبر میده. تو گیر و دار صحبت کردن ها و صورت بده و چقدر پولش میشه، معلوم شد که این چاکن زردشتیه. با آقای بروجردی گفتن آقا چا به آب رسیده، آب خیلی خوبی هم داره، ولی اونی که این چا رو زده زردشتیه. میگه یه بار منو ببرید آقای بروجردی رو ببینم. آقای بروجردی فرمودن بیارینش تو اتاق مخصوص من، تو جمعیت نیارین، بیاد پیش خودم، بیاد بغل من بشه. زردشتیه اومد، از صداش سکته میکرد از دیدن اون قیافه ملکوتی و قیافه الهی و اون نورانیت و اون چشمی که یک بار بعد 88 سال به عینک نیاز پیدا نکرد، چون 50 سال پیش تو بروجرد چشم درد شدیدی گرفت، بینایی داشت کم میشد، دکتر نرفت، نزدیک عاشورا بود. دسته که اومد خونش با انگوشتش عبدن یکی این عزادارای خود گل ورداش مالید به چشمش، گفت اگر حسین شفا نده هیچی دیگه منو شفا نمی. تا 88 سال با چشم 100% سالم زندگی کرد. از زردشتیه تشکر کرد، خیلی ازش سپاسگزاری کرد. بعد فرمود من پول دارم، کم ندارم. آقا شما این مسجد رو مگه برای عبادت بندگان خدا نساختی؟ فرمود چرا؟ گفت اجازه بدین برای آب وضوی مردم هم من این چاه رو هدیه کنم به شما، پول نمیخوام. و وصیت کردم بعد مردنم اگه موتور چاه خراب شد، اگه چاه نیاز به تزنی داشت، بچه های من بیان مجانی این کار رو انجام بدن، من عاشق شما هم. یه همین آیه است، بی هواشم میشم محبوب همه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چه آیه عجیبی، سیجعل لهم الرحمن ودا. من یه معنی دیگه هم از این آیه براتون بگم، کسی به امام صادق گفت آقا این آیه اون معنی ویژش، اون عمقش، اون حقیقتش چیه؟ فرمود هر کی ایمان و عمل صالح داشته باشه تو این آیه تو باطنش خدا میگه عشق علی رو تو قلبش پر میکنه. اینم یه معنیه این آیه، هر آیه 70 تا معنا داره. خدایا شب درگذشت پیغمبرت، خدایا عزیزتر از پیغمبر نداری، خدایا به حرمت پیغمبرت قسم، ما اهل بیت ما و نسل ما رو از شر پرخطر هوای نفس در پناهت حفظ فرمود. بالاترین دعاست، این بهترین دعاست. پیغمبرم خوشش میاد ما امروز بریم سراغ یه دست پرقدرتی که خیلی راحت میتونه برای هممون کار بکنه، خیلی راحت. داره با بچهش حرف میزنه عاشقانه. این کلمات عربی ابی عبدالله رو برای همه یارانش و بچه‌هاش، شعرای عالم و حکیم ایران، خیلی برگردان خوبی کردن. خیلی داره با 6 ماهه حرف میزنه امام، این دست پرقدرت. ای یگان کودک یکتا پرست، ای به طفلی مست صحبای الست، پسرم گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای آخرین همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از روبا. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم. مخفی از چشم زنان دل پریش، می کنم قبر تو را با دست خیل، می گذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پاک، هنون لحد نچیده بود آماده شده بود بیچین صدای مادر بلند شد. حسین جان مچین خشت لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم.